الله الرحمن الرحيم وكل منهما لغوي وشرعي وعرفي خاص أو عرفي عام كأسد للسبع والرجل الشجاع والصلاة للعبادة والدعاء وفعل لللفظ والحدث ودابه لذوي الاربع والانسان. بحث امروز ما درباره تقسیمات حقیقت و مجاز است. البته یک تقسیم رو قبل از تعریف مجاز بیان کردیم و اون این بود که مجاز یا مفرد است و یا مرکب. این تقسیم بیان شد، ولی تقسیم الان اینه که حقیقت و مجاز گاهی در لغت است، گاهی در شرع است، گاهی در عرف خاص است و گاهی در عرف عام. اولا ببینیم که لغوی با شرعی چه فرق داره و باز لغوی با عرف خاص چه فرق داره و با عرف عام چه فرق داره. از یک جهت ریشه شرع و عرف عام و عرف خاص ریشه‌اش کجاست؟ لغت. و این که لغت رو مقدم داشت به خاطر همین جهته که شرع هم از لغت استفاده کرده، عرف عام و خاص هم نیست. و اما شرعی چطور؟ شرعی رو چرا جدا ذکر کرد؟ شرعی با عرف خاص میشه گفت یکیه، چون عرف خاص یعنی اصطلاح خاص یک علم، اصطلاح خاص یک حرفه، اصطلاح خاص یک صنف، اصطلاح خاص یک فن. اینها رو بهش میگن عرف خاص. اصطلاحی دارند کشاورزان، برزگران، دهقانان، مهندسین کشاورزی و اداره کشاورزی. این خودش یک اصطلاحه. اینه بهش میگن عرف چی؟ خاص. اونها در وقتی که گندم یک بیماری بهش اصابت میکنه که رنگ برگهاش زرد میشه، به این میگن چی؟ زنگ زدگی. اگر برید در اصطلاح آهنگران، درب و پنجره سازان، به اینها بگید زنگ زدگی، اینها معنی دیگری رو میفهمن. در اصطلاح فن پرورش طیور و مرغداران و پرندگان و پرندداران، اگر در اصطلاح اونها بگید این مرغ یا این پرنده توی لک رفته، چه می فهمند؟ یعنی در حال پرریزی هست. این اصطلاح به این معناست. و ممکن است گروه دیگری لک را به معنای دیگر بگیرند. من میخوام این مثالها رو که میارم، غرضم اینه که عرف خاص رو تنها در صرفی و نحوی و منطقی ندانید. هر فن و حرفه‌ای برای خودش عرف خاصه، برای خودش الفاظی داره. و چه شیرین است که انسان در عرفهای خاص وارد بشه و کلمات اونها و اصطلاحاتشون رو بشنود و بنویسد. اون وقت بهتر این مباحث رو میفهمه. پس عرف خاص اگر خوب دقت کنیم یک قسمش هم چیه؟ شرعه. شرع هم عرف خاصه. یعنی فقها با صرفیین چه فرقی دارند؟ فلاسفه با منطقیین چه فرق دارند؟ اونها با فیزیکدانان چه فرق دارند؟ و اونها با شیمیدانان؟ همشون عرف خاصن. پس چرا شرعی رو جدا شمرد، طبی رو جدا نشمرد، هندسی رو جدا نشمرد؟ چرا؟ میگیم به خاطر عظمت و احترامی که برای عرف شرع است، عرف شرع رو براش جایی جداگانه باز کرد و اونها رو داخل عرف عام چیه؟ نکرد. هرچی که احترام جدا براش بذارن، براش جای خاصی چیکار میکنن؟ باز میکنن. شما رفتید بلیت اتومبیل بخرید، برید انشاءالله مسافرت خراسان. خب صاحب بنگاه مسافربری شما رو میشناسه، از موقعیت علمی شما باخبر است. حالا مسافران منتظرند سوار اتوبوس بشن، همینجور وایستادن اونجا منتظرند. اما ایشان شما رو میبره به دفتر، می نشانه، فرمان چایی میده و از شما پذیرایی میکنه تا مسافرین سوار بشند و آخرین نفر شما رو سوار میکنه با بدرقه تا پلکان اتومبیل. خب شما هم مسافرید، شما هم بلیط خریدید، شما هم پول دادید، اونا هم مسافرن، اونا هم بلیط خریدن، اونا هم پول دادن. پس این پذیرایی یعنی چه؟ یعنی برای شما یک احترام جدایی. ما این که عرف شرع رو داخل عرف عام نکردیم به خاطر احترام شرع، و شرع احترامش به خاطر شارع. شارع کیست؟ پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس لغوی را که جدا شمردیم و اول به خاطر اینکه ریشه کل است. شرع و عرف خاص و عرف عام همه از چی گرفتن؟ از لغت. این مادره. شرعی رو که جدا شمردیم به خاطر احترامش. عرف خاص رو معنا کردیم دیگه، احتیاج به توضیح نیست، همه تون فهمیدید. همینطور گوسفندارهای عرفی دارن، شتربانان عرفی دارن، گاوداران عرفی دارند. این عرف خاص از علومم که دیگه زیاد می دانید. عرف عام حالا کیه؟ و هازا محل النزاع. اینو خوب دقت کنید. عرف عام اگر بگید لغویه، که خب نه، لغوی رو گفت. اگر بگید همین صرفی و نحویه، اونم نیست. پس چیه عرف عام؟ گفتند عرف عام اون کلماتی است که نقل شده به یک معنایی ولی معلوم نیست که ناقلش کیه. از معنی حقیقی به معنی مجازی رسیده ولی نه با شرع جور در میاد، نه با لغت مناسب است، نه با عرف خاص تناسب دارد. بینهما برزخ لا یبغیان. نه این است نه آن، ما مجبور شدیم اسمش رو بذاریم عرف عام چاره اینی. به هر دری که زدیم نشد، با لغوی سنجیدیم نشد، با شرعی سنجیدیم نشد، با عرف خاص هم داخل عرف خاص نبود، ناچار و ناگزیر ولا جرم اسمش رو گذاشتیم عرف عام. پس عرف عام یعنی معلوم نیست چه شخصی این کلمه رو نقل داده از معنی حقیقی به معنی مجازی کشنده و آورده، چون ناقلش معلوم نیست و حاملش معین نیست، به این سبب اون رو داخل عرف عام شمردیم. این هم معنی عرف عام. خب حالا این تقسیم نسبت به کیه؟ می فرماید اصل این تقسیم مال واضعه. گاهی می بینیم این لغت در شعر وضع شده، گاهی در لغت وضع شده، گاهی اهل یک حرفه‌ای یا عرف خاصی وضع کردند و خودشون هم این کلمه رو در معنای وضعی به کار بردند یا به کار نبردند. اگر بردند اسمش میشه چی؟ اگر نبردند اسمش میشه مجاز. روشنه؟ پس این تقسیم مال واضعه. بنابراین واضع لغت رو با لغوی می سنجیم، واضع شرع رو با شرعی، واضع عرف خاص رو با چی؟ با عرفی. و همچنین این تقسیم در واقع مال واضعه. حالا هر فنی هم البته واضعی داره، روشنترینش همین صرفه. ببینید صرفی، اون آقای استاد صرف که از روز اول آمد علم صرف رو، میدانید ریشه علم صرف چیست؟ میدانید یا نمیدانید؟ شما که اول کتاب رو خوندید باید خوب بدانید. ریشه علم صرف چیست؟ علم صرف رو از کجا گرفتند و علمی ساختند و پرداختند؟ از کجا؟ از لغت. اونجا که خوندید که کلمه فصیحه باید مخالفت قیاس لغوی نداشته باشه. قیاس یعنی چه؟ قانون. مخالفت با قانون لغت نداشته باشه. منظور از قانون لغت چی بود؟ علم صرف. چرا گفت قانون لغت؟ برای این که علم صرف رو از کجا گرفتند؟ از لغت. ریشه صرف لغته. خب پس کلمه باید مخالف علم صرف نباشه. حالا کسی که آمد علم صرف رو وضع کرد، گفت فعل، فعل رو وضع کرد برای چی؟ برای قال یقولو، اکل یاکلو، ذهب یذهبو، قتل یقتلو. خودش واضع شد. حرف رو، حرف در لغت به چه معنی است؟ به معنی طرف. حرف رو از اون معنا نقل داد، آمد حقیقت قرار داد برای چه؟ برای اون چیزهایی که کارشون ربط میدن. ما برای وصل کردن آمدیم، وصل میکنه، سوزنند و میدوزند، مثل حروف جاره. حرف رو برای این وضع کرد، در این معنی حقیقت شد، در غیر این معنی شد چی؟ مجاز. پس هر یک از شرع یا عرف خاص خودشون چه کارن؟ خودشون وازن. این تقسیم که حالا معلوم شد دیگه بقیه مثال ها روشنه، ما اینجا معطل نمیشیم. میرسیم به تقسیم بعد. حالا خوب است این عبارت ها رو تطبیق بکنیم و تقسیم بعد رو بعد شرح بدیم. میفرمایند و کل منهما و هر یک از حقیقت و مجاب لغویند و شرعی و عرفی خاصند. متن رو دقت کنید. یا عرفی چی؟ عام. دارید خطتون رو؟ هل وجدتم خطوتکم؟ خب عرف خاص کیه؟ و هو و اون عرف خاص ما یتعین و ناقله، اون کسیست یا اون چیزیست که معین است ناقل او، مثل نحوی صرفی و غیر این نحوی و صرفی، از علوم دیگه، از حرف دیگه، از فنون دیگه، از صنوف دیگه. یا عرف عام است. عرف عام دیگه یعنی چه؟ لا یتعین و ناقله، عرف عام ناقلش معین نیست، نه از لغته که بگیم لغویه، نه از شرعه که بگیم شرعیه، نه عرف خاصیست که بگیم عرف خاصه. همینجور معلوم نیست، ما اومدیم اسمش گذاشتیم عرف عام. و این قسمت در واقع بالقیاس، بالقیاس یعنی به نسبت و سنجش به واضعه، این تقسیم مال واضعه. فان کان واضعها، پس اگر بوده باشد واضعه اون کلمه، واضع اللفظ و لغه، واضعه این کلمه اون کسی است که لغت رو وضع کرده و لفظ رو وضع کرده، همه الفاظ رو وضع کرده. فلغویتون، نخونید فلغویتون، لغویه هست نه لغویه. بله نه واقع، یعنی در واقع. حالا برسیم به اونجا. خب می فرماید و ان کان شارع، و اگر واضع شارع باشد پس این شرعیه میشه. و علا هذا القیاس، و بنابر همین قاعده، سلام علیکم، بنابر همین قاعده، یعنی در عرف خاصم اینطوره، در عرف خاصم واضعش همون فنیه که دارای این حرفه بوده. و فی المجاز به اعتبار الاصطلاح الذی وقع الاستعمال فی غیر ما وضع اصله فی ذلک الاصطلاح. بله خب این فی المجاز در برابر این فی الحقیقه هست. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، اون فل حقیقه را اگر به معنی فل واقع گرفتیم عبارت درسته، یعنی این تقسیم در واقع مربوط به واضع است. اگر اون فل حقیقه رو به معنای استعمال در حقیقت گرفتیم، یعنی استعمال در ما وضع له، اونم درسته. به قرینه چی؟ به قرینه وفل مجاز. ولی سبک عبارت به ما میفهماند که اون فی الحقیقه در برابر این فی المجاز است و اون فی الحقیقه به معنای استعمال در ما و زعله، یعنی این قسمت در استعمال حقیقی به نسبه به واضعشه و در استعمال مجازی به اعتبار اصطلاح اونچنانه است که واقع شده استعمال در غیر ما و زعلیه در اون اصطلاح. پس ببینید این کلمات، نگاه میکنیم به واضعش، اگر ببینیم در او واضعش در او فن این کلمه رو در معنای ما و زعله همو فن به کار برده، میگیم این کلمه در اون فن چیه؟ حقیقته. اگر واضعش در همون فن در غیر ما و زعله اون فن به کار برده باشد، به این میگوییم مجاز. یک مثال بزنم تا خوب روشن بشه. جازم رو صرفی وضع کرد برای چه معنی؟ وضع کرده برای جزم کننده و اونها لم و لما، لام امر و لاء نهی، این شرطیه، پنج حرف جازمن مر فعل را، برای این معنا وضع کرد روح جازمه رو. اگر من در اصطلاح صرفیین این جازم رو در معنی قاطع به کار بردم، در همین اصطلاح این کلمه حقیقت یا مجاز؟ مجاز. اگر جازم رو در لم و لما و لام امر به کار بردم، حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. پس این تقسیم مربوط به واضع است در استعمال حقیقی، اون جور در استعمال مجازی هم این جور. عبارت رو اگر این طور معنا کنیم، نسبت به صدر و ذیلش رساتره، بهتره. و اگر فی الحقیقه رو به معنی فی الواقع بگیریم، اونم بعدی نداره. یعنی این تقسیم در واقع که خوب بسنجیم مربوط به چیه؟ مربوط به واضعه. این واضع یا از لغت، یا از شرع، یا از عرف عامه، یا از عرف خاصه. می فرماید و در مجاز به اعتبار اصطلاح اونچنانه است که واقع شده استعمال در غیر ما و زعله در اون اصطلاح. من مثال آوردم به چی؟ به اصطلاح صرف. حالا به طب مثال بیاریم. در اصطلاح اطباء، هاضمه یعنی چه؟ هاضمه که میگویند یا جهاز هاضمه، یعنی معده و روده و کیسه صفرا و کبد، این و کلیه، مجموع این دستگاه موتورخانه را بهش میگن جهاز هاضمه. خب حالا اگه در اصطلاح اونها جهاز هاضمه گفتیم و منظور معده یا روده یا یکی از این چیزها بود، حقیقت. اگر در اصطلاح اونها هاضم رو به معنای لغوی اصلی معنا کنیم، در اون معنا میشه چی؟ مجاز. اونم اصطلاح طب. در هر اصطلاحی میخواد مثال بیاریم میاریم. مثلا در مثلث، در چی؟ هندسه. هندسه وقتی میگه که مثلث یک مرد مهندس، مثلث که میگه چی در نظرش هست؟ سه ضلعی که دارای سه زاویه هم باشد. سه ضلع به علاوه سه زاویه، یعنی این اضلاع به هم چسبیده باشه تا زاویه بشه، چون اگه نچسبه زاویه نمیشه. اینو میگه مثلث. این اصطلاح مهندس هندسه. حالا اگر من مثلث گفتم و به معنای لغوی یعنی ستا ستا اراده کردم یا ستایی اراده کردم، این در اصطلاح علم هندسه میشه چی؟ میشه مجاز، چون او وضع کرده مثلث رو برای این طور شکلی، این جور سطحی، نه برای ستا دا بودن یا ستا ستا بودن. خب فانکان هو اصطلاح اللغه، پس اگر بوده باشد اون واضع اصطلاح لغت، پس مجاز لغوی است. هو رو میتونید به اصطلاح هم برگردونید. پس اگر بوده باشد اون اصطلاح اصطلاح لغت، پس مجاز لغوی است. و اگر بوده باشد اون اصطلاح اصطلاح شرع، پس مجاز شرعی است. و الا که اگر لغوی نباشد و شرعی هم نه، پس چیست؟ پس عرفی عام است یا عرفی خاص؟ اگر ناقل معین نباشد عامه، اگر باشد خاصه. مثل اسد برای سبع مخصوص و مثل رجل شجاع. سبع مخصوص یعنی اون درنده، سبع یعنی درنده، درنده ای که یال داره. غیر اسد درندگان دیگر یال نداره. و مثل باز اسد در رجل شجاع، یک مثال زد برای حقیقت لغوی و مجاز لغوی. سبع مخصوص معنای چیشه؟ حقیقش. رجل شجاع معنای چیشه؟ مجازی. فانه، پس این اسد حقیقت لغوی است در سبع مخصوص و مجاز لغوی است در رجل شجاع. و مثل صلات برای عبادت مخصوص و برای دعا. عبادت مخصوص منظور همین نمازه، دعا هم که معنای اصلیشه. فانها، پس این صلات حقیقت شرعی است در عبادت. مراد از عبادت اینجا یعنی ارکان مخصوصه. و مجاز شرعی است در کجا؟ در دعا. اگر من صلات بگم اراده دعا کنم، حقیقت یا مجاز؟ در عرف شرع مجازه، اراده دعا کردیم. خب درست گفتید. ولی در لغت چطور؟ حقیقته. روشنه دیگه. بله. و باز مثل، خب مثال اولمون برای چی بود؟ اسد لغوی. مثال دوممون صلات برای چی بود؟ شرعی. و فعل برای لفظ مخصوص مثل ضربه، که قصد میکنم من اون ضربی رو، اون فعلی رو که دلالت میکنه بر معنای فی نفسه که مقترن باشه به احد ازمنه ثلاثه، در این معنی، در این معنی حقیقت یا مجاز؟ در اصطلاح نحویین. و برای حدث در اصطلاح نحویین، اگر فعل بگم اراده حدث کنم، اراده کار کنم، حقیقت یا مجاز؟ مجاز. فانه، پس این فعل حقیقت عرفیه خاص است، یعنی حقیقت نحوی در لفظ مجاز و نحویون فی الحدث ولی مجاز نحوی در معنی حدث، حدث یعنی کار، فعل بگم اراده چی کنم؟ کار کنم. آخرین مثال ما دابه است. دابه رو مثال زده برای کجا؟ عرف عام. و دابه لذوی الاربع، برای ذوی الاربع. دابه اگر در ذوی الاربع به کار رفت معنای چیشه؟ حقیقی. اگر در انسان به کار دابه یعنی چارپا، شامل الاغ میشه و شامل گوسفند هم میشه، شامل خرگوش هم میشه، شاید شامل موش هم بشه، چون همه اینها چی هست؟ چارپا هستن، دابه. و بعد اگر این رو در دو پا به کار بردیم که انسان است، این میشه چی؟ مجاز. چهار پا را تقلیل دادیم به دو پا، این شد مجاز، استعمال کردیم در انسان. موش دو پا نداریم. شما در علوم موش شناسی واردید؟ نه، او دستاش بلند میکنه، با دو تا پا میره. بله اون در مواقع مخصوصه، در غیر اون مواقع اگر دنبالش بذارید بخواد فرار کنه بازم میاد با دو پا را میره. خب و هازا من العجایب. بله حالا خاصیت انسان تنها در دو پا بودنش نیست. انسان یکی از علائمش دو پا راه رفتن بر دو پا هست. تعریف انسان رو بشنوید پس. حد انسان به مذهب عامه، عامه یعنی عموم مردم که جنس و فصل سرشون نمیشه. حدم یعنی چه؟ تعریف. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، به دو پا ره سپر به برزن و کوی. بله حیوانی است مستوی القامه، یه قسمتی فراموش شد، حیوانی است مستوی القامه، پهن ناخن برهنه موی ز پوست. پهن ناخن برهنه موی ز پوست یعنی ناخوناش پهنه. شما ناخونای گربه رو دیدید؟ ناخونهای حیوانات دیگه چجورند؟ درازند. ناخونهای شما چجوره؟ پهنه. برهنه موی ز پوست، پوستش مو داره یا نداره؟ نه. شما خرس رو ببینید چقدر مو داره، و همینجور حیوانات دیگه حتی الاغ. اما انسان موی بدنش کم هست، چنین نیست که هیچ نباشه، ولی نسبت به حیوانات دیگه میتوان گفت که پوستش مو نداره. به خاطر همین است که شما میرید اورکوت میخرید، لباس میپوشید، برای همینه که سرما نخورید. گوسفند چقدر پوستین خوبی داره، گرمه. بله پهن ناخن برهنه موی ز پوست، به دو پا ره سپر به برزن و کوی. برزن که میدونید یعنی چه، کوی رو هم که میدانید. هر کرا بنگری که انسان است میبرندش گمان که انسان است. هر چی رو دیدید مستقل قامه بود و با دو پا راه میرفت و برهنه پوست موی بود و پهن ناخن، هر کی رو دیدید که این طور است، این رو بهش میگن چی؟ انسان. حالا اون موش ها اگر این علائم دیگر رو هم داشته باشن مشترک میشه. بله، البته ولو ثبته، بر فرض ثبوتش، حالا شما از تلویزیون دیدی خودتون؟ خب پس تجربه حسی شخصی خصوصی هست. بسیار خوب. می فرماید که ودابه برای زویل اربع و انسان فانها، پس این دابه حقیقت عرفی عامه در اول که چی باشه؟ زویل اربع. مجاز عرفی عام است در ثانی که چه باشد؟ بله، انسان. خب این تقسیم تمام شد. گفتیم این تقسیم مربوط به واضعه، منتها در حقیقت، در معنی حقیقیش اونطور، در معنی مجازیش هم اینطور. این تمام شد. تقسیم ها رو گم نکنید، من که تکرار میکنم برای اینه که برای شما ملکه بشه. خوب توجه کنید. گفتیم حقیقت و مجاز گاهی مرکبند گاهی مفرد. یه تقسیم دیگه، گاهی حقیقت یا مجاز لغوی بود، شرعی بود، عرف خاص بود، عرف عام. اینم یه تقسیم، اینا رو گم نکنید. حالا تقسیم ثالث، مجاز گاهی مرسل است و گاهی غیر مرسل. غیر مرسل یه قسم داره ها، فقط میشه استعاره. مجاز استعاره، ببینید اصلا مجاز، ما قبلا گفتیم که احتیاج به چی داره مجاز؟ غیر از قرینه احتیاج به علاقه داره. علاقه هم گفتیم یعنی که تناسب. حالا گاهی من که این لفظ رو در معنی خودش به کار نمیبرم و در معنی دیگه به کار میبرم، به خاطر چیه که این کار رو میکنم؟ به خاطر اون علاقه. علاقه گاهی تشبیهه، گاهی شباهته. یعنی چه شباهت؟ یعنی این لفظ وضع شده برای چی؟ شیر. حالا اگه یه چیز دیگه‌ای شبیه شیر باشه، این لفظ رو در اونم چه کار میکنیم؟ به کار میبریم. مثل این که یک مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. درخت آلو به چی میگن؟ به اون درختی که برگش مثلا به این شکله، این شکل خاص. حالا اگر یک درخت دیگری بود که برگ شبیه آلو بود، ولو این که آلو نباشه میوهش، مجازن از باب تناسب چی؟ تناسب تشابه، به او هم میگیم چی؟ میگیم آلو، درخت آلو. و این تشابه زیاده. میخوام و در غیر لغت براتون مثال بیارم. ببینید شما ها میبینید در یک خانواده بچه به دنیا میاد که خیلی شبیه جدشه. فرض کنید جدش هم 120 سال عمر داشته و همین دو سه روزی هم از دنیا رفته، همه دیدن اونه، اصلا این اونه بچه که به دنیا اومده، این اون. میگن پس خوبه، چیکار کنیم حالا؟ اسم همون روی بذاریم.
بابا اون مرد، این زنده شد، او 120 سالش بود، این تازه حالا
سر از قالب در آورده. میگن چون با هم اینا چی هست؟ شبیه هست. ببینید این شباهت خیلی دو چیز بعید رو به هم نزدیک میکنه. پس علقه هست یا نیست؟ بله علقه هست. بعضی وقتا شما یک آدم بیگانه بیگانه هستید، با یه خانواده هیچ ربطی ندارید، اتفاقا میرید تو اون خانواده، حالا یا میخواد میرید مثلا منبر برید براشون، فرض کنید حالا یا مهمانی عمومی بوده میرید اونجا، بعد میرید خیلی شما رو احترام میکنه، زیاد زیاد بیش از حدش، خودتونم حیرانید خدایا چی شده، نکنه ما رو با نعوذ بالله ائمه و اینا اشتباه گرفتن یا خواب دیدن. بعد میبینید میان میشینن پیش شما، میگن آقا شما خیلی خیلی شبیه پسر ما هستید، یه پسری داشتیم چنین شد چنان شد، حالا یا شهید شده یا غیر شهید، شما عین او هستید. بعد میفهمید این احتراما همه به خاطر چی بوده؟ تشابه بوده. ببینید پس تشابه یک دور دوری رو چه کار میکنه؟ نزدیک میکنه. انقدر نزدیک میکنه که شیر دمدار بیشه خفته را با انسان چه کار میکنه؟ یکی میکنه. آخه شیر دم داره، این که دم نداره، شیر یال داره، این که یال نداره، چطور به این میگی شیر؟ میگی چون در شجاعت چی داره؟ شباهت داره. پس این علقه شباهت خیلی علقه عاقلانه است، واقعا عاقلانه است. و مجاز اگر علقه اش مشابهت بود اسمش میشه چی؟ میشه استعاره. پس گم نشه، اینا رو گم نکنید ها، تو ذهنتون باشه. مثال های متعدد میزنیم که خوب جا بیفته، پخته بشه. اگر علقه مجاز شباهت نبود، یه چیز دیگه بود، حالا او چیز دیگه او چیه؟ خب اونم بگیم دیگه. علقه غیر شباهت رو تا 25 علقه شمردن، ولی در این کتاب 11 تا شمرده، 11 علقه. اینا هم سبب میشه که ما کلمه ای رو در غیر معنای خودش به خاطر اون علقه که غیر شباهته به کار ببریم. حالا مثالش چیه بد میاد؟ حالا برای که حوصلتون تنگ نشه یه مثال بزنیم، شاید شما حوصلتون کم باشه. مثالش یک، ید به معنای قدرت. میگن فلانی یک ید قوی داره تو جامعه ایران، در لبنان ید داره. یعنی چه ید داره؟ یعنی ایران دستش درازه تا لبنان، اصلا این کشور دست نداره که. پس منظور از ید چیه؟ قدرت. ایران در لبنان قدرت داره، اشاره کند میگیرند، اشاره کند آزاد میکنند، همونهایی رو که باید بگیرند. بعد اونا به التماس از اون بر میفتن و کلید رو از اینجا میدونن دیگه، این قدرته. پس ید به معنی چیه؟ معنای موضوع لهیش؟ نه، معنی موضوع لهیش دست. ید در دست حقیقته، در قدرت چیه؟ مجازه. این مجاز علاقه شباهته؟ نخه، یک علاقه دیگه داره. حالا او علاقه چیه؟ بعد میرسیم. پس بنابراین اگر مجاز علاقه اش شباهت بود استعاره، اگر علاقه اش شباهت نبود چی؟
مجاز مرسل. خب این مرسل دیگه یعنی چه؟ مرسل یعنی رها شده.
و انتم قرأتم المعانی. زوائبه مستشذرات الى العلا تزل الاقاص في مسنن و مرسلی.
مرسل یعنی چه؟ رها شده. اون موهایی رو که رها کرده بوده و نبافته و شانه زده و ول کرده به اونها میگفتن مرسل. مجاز مرسل یعنی مجازی که رها شده. از چی رها شده؟ از تشبیه. یعنی دیگه در شباهت الغش الغه شباهت نیست. روشنه تا اینجا؟ پس مجاز بل استعاره معلوم شد، مجاز مرسل معلوم شد، الغه ها روشن شد. یک بحث کوچک مونده. استعاره اصلا یعنی چه؟ استعاره رو من قبلا گفته بودم از ریشه چیه؟ آریه. یعنی ما این کلمه رو آریتن آوردیم اینجا، اصالتن نیست، آریتنه. اسد رو که من میگم به رجل شجاع، اسد به عنوان آریه برای رجل شجاع اومده. یعنی اسم اصلی رجل شجاع اسد نیست. مثل این که شما رو دعوت کردن عروسی، کفش خودتون خیلی پاره پینه است، یه جفت کفش آریه میگیرید از دوستتون، پاهاتونم اندازه همه. دیروز کفش خریده نو. این آریه مال خودتون میشه یا بعد باید پس بدید؟ پس میدیم. اسد که اسم رجل شجاع میذاریم این آریه است. اینو میبریم به باب استفعال، میگیم چی؟ استعاره. حالا شارح میگه استعاره ممکنه معنی مصدری داشته باشه. اگه معنی مصدری داشته باشه استعاره یعنی چه؟ یعنی آریه آوردن، آریه آوردن معنی مصدریش. خب حالا که میخوایم معنی مصدری بگیریم احتیاج به چند چیز داریم؟ احتیاج به سه چیز. خوب دقت کنید. یک مستعیر، یک مستعار منه، یک مستعار الی. مستعیر که کی باشه؟ شخص من. من مستعیر و انا المستعیر. من آریه آورنده هستم. مستعار من چی باشه؟ بله اسد، خدا اسد، نترسید اسد. مستعار له یعنی این کلمه رو برای او آریه آوردیم، آریه آورده شده برای او. کی باشه؟ رجل شجاع. پس در استعاره سه چیز لازم شد: مستعیر، مستعار من و مستعار له. این تمام این تقسیم. اونجا درسته لغت آریه هست، چون مجاز یعنی ما به طور آریه آوردیم، لغت آریه هست. اما این لغت آریه رو اصطلاح قرار دادن برای اونجایی که الغش چی باشه؟ تشبیه باشه. این اصطلاح شده. این درست اونجام آریه صدق میکنه، ولی این کلمه رو فقط علم قرار دادن برای قسمی که علاقش چیه؟ تشبیهه. میفرماید و مجاز مرسل است اگر بوده باشد علاقه مصححه. مصححه یعنی او علاقه ای که سبب تصحیح چی میشه؟
تصحیح مجاز میشه. غیر از مشابهت بین معنای مجازی و معنای حقیقی، مرسل اگر علاقهش غیر از مشابهت باشه، و الا یعنی اگر علاقهش چی باشه؟ مشابهت باشه. این الا اصلش بوده و ان لم یکن غیر المشابهه، اگر نباشد غیر از مشابهت. نباشد غیر مشابهت یعنی چه باشه؟ مشابهت باشه. نفی در نفی اثبات، این استعاره است. فعلا هازا، نخونید فعلیون هازا. پس بنابراین استعاره چیه؟ استعاره هی اللفظ المستعمل فی ما شبه به معناه الاصلی لعلاقت المشابهه، اون لفظیست که استعمال شده در اون چیزی که شباهت داره به معنای اصلیش به خاطر علاقه ای که اون علاقه اسمش چیه؟ مشابهته. مثل اسد در قول ما رأیتو اسدن یرمی یا فی الحمام. و کثیرا ما و بسیاری از اوقات اطلاق می شود استعاره بر فعل متکلم. خوب دقت کنید، اگر یک مجازی علاقهش تشبیه باشه به خود اون مجاز می گفتن چی؟ استعاره. حالاش مصنف می فرماید گاهی استعاره به اون مجاز نمیگن استعاره، به فعل متکلم میگن استعاره. اگر اینجور باشه استعاره به معنی چیه بنابراین؟ به معنی مصدر، یعنی معنای اصلیشه داره. استعاره یعنی آری آوردن، فعل متکلم، این مثل زدن که فعل متکلمه. پس استعاره گاهی علم میشه برای اونجور مجازی، گاهی هم فعل چیه؟ فعل متکلمه. دو جور استعمال میشه. و بسیاری از اوقات اطلاق می شود استعاره بر فعل متکلم که قصد می کنم من بر استعمال اسم مشبهون به رو در مشبه. متکلمی که میاد این عمل رو انجام میده به این عملش میگن استعاره. فعلا هازا، پس بنابراین می باشد این استعاره. تکونو چرا مؤنثه؟ چون اسمش استعاره است، به معنای مصدر. و صحیح است از این معنی اشتقاق. فهما، پس اون مشبهون به و مشبه میشه مستعار من و میشه چی؟ و میشه مستعار له. و لفظ یعنی لفظ مشبهون به میشه مستعار. پس چند چیز پیدا شد؟ چهار چیز. مستعیر رو نگفته البته، حالا اگه شما گفتید ستا به اعتبار این ستای عبارت عیب نداره، ولی در اصل چهار تا هست. مستعیر یک، مستعار من دو، مستعار له سه، مستعار بدون له ای چند تا؟ چهار تا. خب چه فرق است بین مستعار و مستعار من؟ میگیم مستعار من لفظ اسده، ببخشید مستعار من معنای شیر، یعنی خود شیر درنده. مستعار له خود نه، خود رجل شجاع. مستعار چیه؟ لفظ اسد مستعار. خود اسد، ذات اسد چی؟ مستعار من. ذات انسان مستعار له. و انا مستعیر. روشن شد براتون فرق مستعار رو با مستعار من و با مستعار له فهمیدید؟ پس مستعار لفظه، ولی مستعار من و مستعار له چیه؟ ذاته و معنا هست. و لفظ مشبهون به که اسد باشه مستعاره. چرا این مستعار گفتن؟ به علت این که این لفظ به منزله لباسه، اون چنون لباسی که استعیر من احد فالبس غیره، آری آورده شده از یک نفر پس پوشنده شده به غیر اون یک نفر. همو کفشی که شما از رفیقتون گرفتید و پوشیدید اسم او کفش چی شد؟ مستعار. شما چی بودید؟ مستعیر. پس مستعار یعنی آریا آورده شده، منظور اون لفظ اسده که این لفظ به قامت شیر در رنده بود و ما در آوردیم و به قامت کی پوشندیم؟ رجل شجاع. و مرسل، و اون مرسل اون مجازی است که بوده باشد علاقهش غیر از مشابهت، مثل ید. حالا ید دیگه بس، این مثال های مجاز مرسله. انشاءالله فردا مثال هاشو براتون عرض خواهیم کرد.